در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه راه روشن، سلام بر شما، روزتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در برنامه این هفته راه روشن به ابعاد دیگری از سیره حکومتی حضرت علی علیه السلام میپردازیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یکی از مهمترین برنامه‌های حکومتی حضرت علی علیه السلام حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی بود. ایشان الفت میان مردم را از رهاوردهای مهم بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانست و در بیشتر خطبه‌ها و سخنرانی‌هایش بر موضوع وحدت تأکید داشت. آن حضرت نقش زمامدار را در تحکیم پایه‌های وحدت در جامعه مهم و کلیدی می‌دانست و در این باره می‌فرمود: نقش زمامدار نسبت به ملت مانند رشته‌ای است که مهره‌ها را گرد آورده و به یکدیگر پیوند می‌دهد. اگر رشته بگسلد، دانه‌ها از هم می‌پاشد و به تمامی گرد نمی‌آیند. حضرت امام علی علیه السلام با این تشبیه ساده خاطر نشان می کند که آرمان وحدت امت نیازمند یک محور اساسی است که همان رهبری صالح است. تا او بدور از اختلاف نظرها و عوامل تفرقه و تبعیض امت را حول یک محور متشکل سازد. علی‌رغم اهتمام امام علی علیه السلام به حفظ وحدت در امت اسلامی، عده‌ای راه مخالفت و ستیزه‌جویی را برگزیدند و در مقابل برنامه‌های عدالت‌خواهانه آن حضرت موضع خصمانه گرفتند، چرا که با شروع خلافت حضرت علی علیه السلام و اعلام برنامه‌های حکومتی ایشان که همراه با اصلاحات بنیادین در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود، شرایط به کلی دگرگون شد. اقدامات اصلاحی حضرت برای طبقات محروم و آسیب دیده جامعه راهگشا و مطلوب بود، اما برای عده‌ای از زیاده‌خواهان و فرصت طلبان این تغییرات ناخوشایند به نظر می رسید. لذا افراد قدرت طلب یا کسانی که از تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی سود می جستند، پرچم مخالفت با حضرت علی علیه السلام را برافراشتند. آنها با پاشیدن بذر تردید در میان مسلمانان، جامعه را دچار اختلاف و چند دستگی کردند. در نتیجه این تفرق، بعضی جریان‌های مخالف در جامعه سر برآوردند. این گروه ها به علل و انگیزه های مختلف با آن حضرت به مخالفت برخواستند و جنگ های خونینی بر راه انداختند. در یک تقسیم بندی کلی، مخالفان حضرت علی علیه السلام شامل سه جریان اصلی می شدند که در این برنامه ها به آنها اشاره می کنیم. درباره نحوه تعامل آن امام بزرگوار با جریان های مخالف بحث های زیاده شده است، اما آنچه بیش از هر چیز در این خصوص جلب توجه می کند، رفتار آزادمنشانه و بزرگوارانه آن حضرت با مخالفان است. البته تا زمانی با مخالفان این گونه رفتار می شد که دست به اسلحه نمی بردند یا در امنیت عمومی اخلال ایجاد نمی کردند. در سایه امنیت فراهم شده برای آحاد مردم، مخالفان نیز مانند سایر شهروندان از آزادی لازم برخوردار بودند. حضرت علی علیه السلام مقرری آنها را از بیت المال قطع نکرد و تا وقتی که جنگ مسلحانه را آغاز نکردند با آنها نجنگید. همراهان ارجمند، به طور طبیعی حضرت علی علیه السلام به افراد ناشایست و فرصت طلبی که دشمن او بودند اجازه نمیداد وارد ساختارهای حاکمیتی شوند. با این حال حقوق آنها را در برخورداری از حیات انسانی و بهره‌مندی از امنیت و آسایش بر رسمیت می شناخت و در تحقق این امر کوشا بود. در نگرش حضرت علی علیه السلام که مبتنی بر اصول حقوق بشری اسلام است، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم او فارغ از اعتقاداتش لازم است. آن حضرت به مخالفان احترام می گذاشت و هیچگاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمی شد. اصولاً یکی از اهداف امام علی در دوران زمامداریش این بود که سطح فکر و معرفت مردم ارتقا یابد و مسائل را با اندیشه و تعقل درک کنند، چرا که دشنام و توهین باب تفکر و تعقل را مسدود می کند. با آنکه مخالفان حضرت علی علیه السلام به او توهین می کردند، ولی حضرت با صبر و شکیبایی خاصی که شایسته انسانهای بزرگ و با کرامت است با آنان می فرمود: اگر مایل باشید حاضرم با شما بحث کنم. گاهی نیز با آنان به بحث و استدلال می نشست. شاید نتوان حاکمی را در طول تاریخ پیدا کرد که در اوج اقتدارش مخالفان با گستاخی به او اهانت کنند و تا این حد از خود بردباری و خیشتنداری نشان دهد. حضرت علی علیه السلام که خود در اوج تعالی روحی و اخلاقی قرار داشت، در صدد پایه‌گذاری جامعه‌ای بود که ریشه در اخلاق و ارزش‌های الهی و انسانی داشته باشد. همراهان ارجمند، با آنکه امام علی علیه السلام در برخورد با جریان‌های مخالف و معاند راه انتقاد و مخالفت را باز می‌گذاشت، ولی این بدان معنا نیست که دست افراد خیانتکار و توطئه‌گر برای هر اقدامی باز بود تا هر کاری می‌خواستند انجام دهند. لذا وقتی که گروه‌های آشوبگر به حرکت‌های مسلحانه روی آورده و سفارایی نظامی کردند، آن حضرت نیز راه چاره‌ای جز مقابله ندید. با این حال هنگامی هم که کار به مقابله می‌کشید، تا حد امکان خشونت و خونریزی را روا نمی‌دانست و تا آخرین لحظه به دنبال روشن کردن افکار و پیشگیری از جنگ و خونریزی بود. حساسیت فوق‌العاده حضرت علی علیه السلام به حرمت خون انسان‌ها و قبح خونریزی در نامی آن حضرت به مالکش تر به خوبی نمایان است. ایشان هشدار می دهد که و از خون بپرهیز و از خون ریزی بناروا برحذر باش، که چیزی به اندازه ریختن خون بناحق موجب کیفر الهی نمی شود و مجازات را بزرگ نمی کند و نعمت را از بین نمی برد و زوال حکومت را سبب نمی شود. خداوند سبحان روز رستاخیز نخستین چیزی را که بین بندگان حکم کند درباره خونهایی است که از یکدیگر ریخته‌اند. پس حکومت خود را با ریختن خون حرام تقویت مکن، که ریختن خون حرام قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند، بلکه آن را نابود ساخته و به دیگری منتقل می کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یکی از گروه هایی که به مقابله با حضرت علی علیه السلام برخواستند و پیمان شکنان یا ناکسین معروف شدند که در رأس آنها دو نفر به نام های طلحه و زبیر قرار داشتند. در این لحظه کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام محسنی درباره این گروه بیشتر برای ما توضیح میدهند. دعوت میکنم با ما با بخش کارشناسی برنامه همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه راه روشن. امیدوارم که در سایه الطاف خداوند متعال سالم و سلامت باشید. در رابطه با موضوع جنگ های امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کنم خدمت شما که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این خبر را به طور متواتر به امیر المؤمنین علیه السلام داده بودند که یا علی، بعد از من شما با سه گروه از انسانها می جنگید که هر سه گروه بر باطل هستند و هر کس در واقع با تو به جنگد با من جنگیده و هر که با من به جنگد به جنگ خدا رفته و دوستی تو دوستی با من هست و دوستی با من دوستی با خدا هست و همین قسم دشمنی با تو دشمنی با رسول خدا و خداوند متعال هست. و حضرت فرمودن یا علی، این سه گروه که با آنها می جنگی عبارت هستن از ناکسین یعنی عهد شکنان، دوم قاسطین یعنی تجاوزگران از حقوق و حدود خودشان و تجاوز کنندگان به حقوق و حدود دیگران و تجاوز کنندگان به حقوق الهی و حقوق مردمی، سوم هم مارقین هستن یعنی خارج شدگان از دین. در این قسمت برنامه می پردازیم به ریشه و انگیزه جنگ حضرت علی علیه السلام با ناکسین که ناکسین چه کسانی بودن. ناکسین یعنی عهد شکنان طلحه و زبیر بودن. طلحه و زبیر دو تا از یاران پیامبر گرامی اسلام بودند که در صدر اسلام فداکاری ها و جانفشانی های فراوان انجام بودند که به طوری که مشهور شده بودند به طلحه الخیر و سیف الاسلام، که وقتی زبیر به قتل میرسد امیرالمؤمنین علیه السلام هم بر سر جنازه او حاضر میشود و شمشیرش را میگیرد. میفرماید این شمشیر چقدر دل پیامبر را خنک کرده بود. زبیر در راه خیر بود تا وقتی که این فرزند خلفش عبدالله ظهور کرد و او را از راه منحرف کرد. لذا طلحه و زبیر کسانی بودند که برای رسیدن امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت هم بسیار تلاش کردند، از مردم بیعت گرفتند، فعالیت‌های زیادی کردند و ما در تاریخ می‌بینیم خیلی از انسان‌هایی که طمع دارند برای رسیدن به قدرت و ثروت و یک منصبی تلاش‌های فراوان انجام می‌دهند، اونهایی که اخلاص ندارند. لذا طلحه و زبیر هم در صدر اسلام بسیار فعالیت کردند و هم برای رسیدن حضرت به حکومت از مردم بیعت گرفتند. ولی وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکومت رسیدند، نظر آنها این بود که حضرت علی آنها را بر دیگران امتیاز ببخشد و آنها یک روز قرار گذاشتند که بیایند خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و هر کدام خواسته های خود را مطرح کنند که یا علی، ما را نباید هم سطح دیگران از بیت المال حق بده، بلکه برای یک ما به اصلاح حکومت مصر را و برای دیگری بصره را. وقتی وارد بیت المال شدند، حضرت چراغ بیت المال را خاموش کردند، چراغ خودشون را روشن کردند و گفتند خواسته های خود را بگویید. آن دو تا فهمیدند که در حکومت علی علیه السلام پارت بازی معنا ندارد. رضا به بهانه عمره مفرده رهسپار مکه شدند و در اونجا عایشه را تحریک کردند، سرانجام جنگ جمل را به راه انداختند. وقتی آمدند با امیرالمؤمنین علیه السلام خداحافظی کردن که ما برای سفر مکه و حج می رویم، حضرت فرمود می دانم مقصود شما چیست. لذا در سال 36 هجری قمری جنگ جمل را اینها راه انداختن با تحریک عایشه، که عایشه را بر یک چطور سرخموی سوار کرده بودند. ابتدای واقعه از اینجا شروع میشه که بعد از بیعت مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام، طلحه و زبیر وقتی دیدن که امیرالمؤمنین به خواسته های اونها عمل نمی کنه، به بهانه عمره از مدینه خارج شدن و به عایشه پیوستند. عبدالله ابن عامر هم که قبلا والی عثمان در بصره بود و از طرف امیرالمومنین عزل شده بود و ناراضی بود، او هم به مکه به اینها پیوست و شطوری که 200 دینار خریده بودند برای عایشه آوردند و به طرف بصره حرکت کردند تا اینکه به بصره رسیدند. پس از ورود به خانه عثمان ابن حنیف، والی امیرالمومنین او را اسیر کردند و بسیار کتک زدند و ریش و سر و روی او را کندند. امیرالمومنین برای مقابله با آنها به طرف بصره حرکت کردند. در این جنگ همراه امیرالمومنین علیه السلام امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودند و همچنین محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر و اولاد عقیل و عده‌ای از بنی هاشم همراه با عمار و ابو ایوب انصاری و عده‌ای از مهاجرین و انصار، 80 نفر از اصحاب بدر بودند و 250 نفر از کسانی که با پیامبر در بیعت رضوان شرکت کرده بودند و 1500 نفر هم از سایر صحابه پیامبر. مسلم مشاجعی را امیرالمومنین همراه با قرآن فرستادند که بیایید جنگ نکنید، اما آنها مسلم را هدف تیر ساختند و به شهادت رساندند. بعد از موعظه های عمار یاسر و فرمایشات امیرالمومنین، در دهم جماد الاولا جنگ را کاهشه شروع کرد، ادامه دادن و امیرالمومنین در مقام مقابله با آنها برآمد. در این جنگ از لشکر امیرالمومنین علیه السلام که 20 هزار مرد جنگی بودند، 5 هزار به شهادت رسیدند و از لشکر عایشه که 30 هزار نفر بودند، 13 هزار نفر کشته شدند و آخر هم امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل پیروز شدند و عایشه را به اسارت گرفتند و حضرت فرمود: ای حمیرا، پیامبر تو را امر کرده بود که به جنگ من بیایی و از خانه خود بیرون بیایی. آیا پیامبر نفرموده بود که هرگز بعد از من از خانه خود بیرون نیا؟ آیا تو را امر نفرموده بود که در خانه بنشین و بیرون نیا؟ و خدا سوگند انصاف ندادن کسانی که زنهای خود را در پشت پرده نگه داشتن، حرمت تو را از بین بردن و تو را از پرده بیرون آوردن. محمد ابن ابی بکر خواهرش را از خودش بیرون کشید و امیرالمومنین دستور داد او را به خانه صفیه دختر حارث ابن طلحه ببرند و بعد هم او را به مکه و از مکه به مدینه فرستادند. در این جنگ زید ابن سهان که از بزرگان لشکر امیرالمومنین بودند شهید شدند و اون حضرت بالای سرش آمدند، فرمود: ای زید، خدا تو را رحمت کند که دین خود را به خاطر دنیا نفروختی و تو در دین بسیار انسان قوی و محکم بودی. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
تشکر میکنیم از جناب آقای محسنی، کارشناس محترم برنامه، که درباره یکی از گروه های مخالف حضرت علی علیه السلام که به پیمان شکنان یا ناکسین معروف شدند برای ما صحبت کردند. همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه ما را با برنامه راه روشن همراهی کردید.
در خیبر ز تو چون کنده شد مولا، ز تو لا تو هو بلف کنده شد مولا، ز هر سوی صدای یا علی آمد، ندای لا فتا الا علی آمد، ز هر سوی صدای یا علی آمد، ندای لا فتا الا علی آمد، که هستی تو همان جان آگه لشکر شکاری تو، که هستی تو همان شاهنشه توفان سواری تو، که هستی تو همان سردار روز خندق خیبر، که هستی تو همان سالار تیغ ذوالفقاری تو، شب از تو خفته ای با جان خود در جای پیغمبر، شب از تو گفته ای با چای خود راز غمی دیگر، راز غمی دیگر. تو که هم دشمن بتایی و هم دشمن بودگر، تو که هم جام دریایی و هم ساقی کوثر، هم ساقی کوثر. که هستی تو همان جان آگه لشکر شکاری تو، که هستی تو همان شاهنشه طوفان سواری تو، که هستی تو همان سردار روز خندق و خیبر، که هستی تو همان سالار تیغ ذوالفقاری تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، نزدیک می شویم به لحظات پایانی برنامه این هفته راه روشن. ما در برنامه این هفته درباره ابعاد شخصیتی حضرت علی علیه السلام با شما صحبت کردیم و همچنین درباره گروه ناکسین، یکی از گروه هایی که به مقابله با حضرت علی علیه السلام پرداختند، با شما صحبت کردیم. در پایان باید گفت از ویژگی های مهم شخصیت حضرت علی علیه السلام دوری جستن از حب و بغض های بی اساس است. از این رو حضرت برغم آن که دشمنان حکومت اسلامی و ناصالحان را به تشکیلات حاکمیت راه نمیداد، اما در عین حال حقوق آنها را در برخورداری از حیات انسانی و بهره‌مندی از امنیت و آسایش به رسمیت می شناخت و در تحقق آن بسیار حساس بود. دوستان عزیز، ما در ابتدای برنامه امروز با شما قول دادیم که درباره سه گروهی که با حضرت علی علیه السلام به مقابله برخواستند با شما صحبت کنیم. در این برنامه فرصت بود و یکی از این گروه ها را خدمت شما معرفی کردیم که گروه ناکسین یا پیمان شکنان بودند. انشالله در برنامه های آینده دو گروه دیگری که به مخالفت با حضرت علی علیه السلام برخواستند را حضور شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.